بسم الله الرحمن الرحيم.
سلام علیکم خانم احزاده برادران و خواهم عزیز. بنده تشکر میکنم از دوستان که این عطا دین به مرحوم علامه یعقوبی رو در ذاکره افکار عمومی و خصوص نخبگان در حوزه دانشگاه احیا کردن رو میکنن. این حقی است که امینی به گردن همه ما داره. ایشون قدیر رو و ولایت علی بن ابی طالب رو در دوره نسل ما، نسل قبل از ما و برای پس از ما از توهم این که قدیر یک تعصب فرقی و مذهبی است تبدیل کرد به یکی از مستندترین اعتقادات اسلامی، به ما روش گفتگو با مخالف رو آموخت. و من در این فرصت میخوام بیش از اون که به قدیر بپردازیم به راوی قدیر و غلام قدیر به علامه امینی در واقع اشاره بکنیم که ایشون از جمله کسانی بود که وساطت کرد و ذهن نسل ما رو با مقامی قدیر و عمق استراتژیک تاریخی قدیر در عرصه‌های مختلف آشنا کرد. بنابراین سعی میکنم در این عرایض به درس‌هایی که از امینی باید آموخت اشاره کنم، درس‌هایی که حوزه‌های علمیه ما امروز، دانشگاه‌های ما، رسانه‌های ما، به طور خاص این سه مخاطب، درس‌هایی که از امینی باید بیاموزند. آشنایی بنده با نام مرحوم علامه امینی از دوران کودکی از نام‌هایی بود که در منزل پدری من می‌شنیدم، ولی آشنایی با ایشون زیاد نداشتم. هر چه زمان گذشته تا امروز من به عنوان یک طلبه اهل تحقیق، هر چه زمان بیشتر گذشته به اهمیت امینی و روش امینی و الغریب بیشتر پی بردم. یعنی امروز بیشتر از 20 سال پیش با الغدیر آشنا هستم و به مراتب بیشتر احساس نیاز میکنم، هم به متدولوژی امینی، علامه امینی، و هم به محصول کارش. هر دو نام ایشون رو و الغدیر رو از کودکی میشنیدم من، ولی اهمیت کار ایشون رو من نمیدونستم. تو ذهنم بود خوبی که از علماء شیعه هست، مثل بسیار دیگه از علماء که نامشون رو میشنویم، خدماتی، زحماتی، اما که چی کار عظیمی کرده توجهی بهش نداشته. امروز بیشتر بهش توجه میکنم چون میدونم امروز اگر قرار بود کسان رو بیان کار این یه نفر رو انجام بدن، به نظرم 5-6 تا اداره باز باید تشکیل میدادن، به 10 تا مؤسسه و ساختمان و یه چند صد تا نیرو و راننده و ماشین و امکانات و اینا که میخواییم سند جمع کنیم. آخرش هم مطمئن نیستم که اونطور که شون یه نفری هزاران هزار جلد کتاب رو مورد تحقیق قرار داد و مستند بحث کرد، بازم امیدی نیست مؤسسه های رسمی. فرض کنید الان قرار بشه یک جلسه تشکیل بدن برای راه اندازی یه مؤسسه ای که بخواد کار امینی یه نفری رو انجام بده، یا 5 سال جلسه تشکیل میدن، صورت جلسه می نویسن، حقوق و اضافه حقوق و اضافه کار رو اینا تعریف میشه، بعد از 5 سال یه عده‌ای رو پیدا میکنن که 10 جا گرفتارن، میگن اینم 11مش شروع کنید. بعد از 30 سال معلوم نیست القدیر بیرون بیاد. من شنیدم که با بودجه ویژه‌ای دستگاه وهابی 10 نفر یا شاید بیشتر 100 نفر رو فقط مأمور کرده برای یک پروژه و او رد کردن القدیر و ایجاد شبهه و تشکیک در استدلال‌ها و استنادهای امینی. یعنی چند تا دانشگاه و مؤسسه باید بیان به جنگ یه نفر، همینطور که این طرف چندین مؤسسه و تشکیلات و سازمان رسمی باید تلاش کنن این کار رو انجام بدن. این اولین درسیست که به نظرم حوزه و دانشگاه ما باید از امینی بیاموزن. یه بخشش برمیگرده به سوز امینی، عشق او. ایشون چند جلسه، شاید 10 شب یادم نیست الان، اونجوری که من شنیدم مشهد آمده بودند همون سالها در مدرسه نواب مشهد، به نظرم یه ده شبشون منبر رفت، نماز مغرب شام میخوند در مدرسه نواب و بعدم صحبت میکرد. صحبت بسیار پرسوز و بسیار دقیق و مستند، یعنی جمع شور و سوز و عشق با استناد و استدلال یک کار فوق‌العاده است. یکی از بستگان ما که در جلسه حضور داشت، چون مدرسه نواب بود، هم پدر من هم پدر خانم ما در جریان اون جلسه بودن، جزو برگزار کنندگان یا حاضران در اون جلسه بودن، نقل میکرد که اولی که آقای امینی اومد نشست اون را قبل از جلسه، یه سکوت طولانی کرد، بعد یه مرتبه یه آه بلندی کشید و زد زیر گریه، هق هق گریه میکرد جلوی همه. ما منتظر بودیم که ببینیم چی شد، ایشون یه مرتبه منقلب شد، با همون لهجه خودش گفت که مدتی است از علی دور افتادم، و زد زیر گریه. فکر میکنم بعد از همین سفر هندش بوده یا جای دیگه، که از این کتابخونه به اون کتابخونه میرفت و یه مدتی از نجف و از تعمیر دور بود و این بزرگترین غم زندگیش بود. سوز و درد انقلابیش و درک انقلابیش همین بس نقطه‌ای که برادرمون فرمودن که ایشون همون سال 41 که اواخر عمر خود ایشون بود و اوائل نهضت امام بود و هیچ کس تصوری از اینکه نهضت امام به کجا منجر خواهد شد واقعا نداشت. در اون شرایط ایشون این عبارته که خمینی ذخیره خدا برای شیعه است رو گفته. این جمله سال 57 اگه گفته میشد یا حالا گفته بشه خب به راحتی قابل تصدیقه، اما سال 41 این حرف گفته بشه گفته غیر عادی است. همونطور که در جای خوندم مرحوم نواب که از نجف میاد تهران برای مبارزه با کسروی و جریان کسروی و شروع اون حرکت عظیمش، از جمله کسانی که شهید نواب رو هم به لحاظ معنوی و هم به لحاظ فتوا و هم به لحاظ امکانات تدارک کردن و تشویق کردن و پشت سر او ایستادن، مرحوم علامه امینی بود. یعنی در اون کار بزرگی که نواب صفوی انجام میده که خودش مظهر غیرت بود، نواب نه مجتهد بود، نه مرجع بود، نه فیلسوف بود، نه فقیهی بود، یک فاضل جوان بود که مظهر غیرت ادبی و انقلابی بود. و اگر یه حوزه سراسر پر از مجتهد و خالی از غیرت باشه، فایدهش برای اسلام بسیار بسیار کمتره از یک فاضل با غیرتی که نمیشه به مرزهای حقیقت و مکتب اهانت بشه و میگه به من ربطی نداره و کسان دیگری هستن. نواب از جمله در تحت تأثیر روح قروشان امینی است. حتی من در جایی شنیدم یا خوندم که سلاحی که نواب تهیه میکنه میاد که اول با کسروی مذاکره و گفتگو کنه و بعد که دید فایده نداره و اونا خودشون تهدید میکنن به جای بحث منطقی، هزینه این رو از جمله کسان دیگه تأمین کردن یا فتوا دادن و این رو جواز شرعی قائل شدن براش، مرحوم امینی بود. این به لحاظ سوز و شور و عشق. اما الان اون چی که اینجا بیشتر میخوام بهش بپردازیم، کلمت خود اینم یه درس مهم نیست. من این نوارای مرحوم علامه رو که در همون مرسی نوار مشهد چند شب مندن رفت، من بعدها یعنی بعد از انقلاب چند سال پیش دست رو بودم، دست یکی از بستگان ما بود، نشستم اینا رو چند نوبت چند بار گوش کردم روی به هفتش داره پیش و کاملا معلوم بود ایشون اصلا یک بحثش رو از ابتدا تا انتها با آرامش که یه آدمی نشسته مثلا میخواد یه بحث سرد خشکی رو بکنه و اظهار فضل بکنه نیست. اینها کلمه کلمه و جمله جمله مستنده یا حاکی از یه دریایی از استناد در پشت سره و در این حال داره با شور و عشق بیان میشه. سال فکر میکنم 38 اون موقع ها بودشون این جلسات رو در مشهد برگزار کرده بود. نکته بعدی این که ایشون در همون جوانی یعنی حدود 30 سالگی تعبیر علامه در موردش به کار رفته، او هم نه از طرف یه عده پاممبری یا مریدهاش، از طرف بزرگان مرجعیت، یعنی مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی، مرحوم حاجی حسین قمی، مرحوم کمپانی، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی مشهور به کمپانی، مرحوم حاجی آقا بزرگ تهرانی که خودش یه علامه است، وقتی اینا در زمان حیات کسی و اونم در سنین جوانی به یک کسی میگن علامه، فرق میکنه به این که بعد کم کم مشروعیت میشه که هر کسی به هر کسی بگه استاد گل و نمیدونم استاد اعظم و علامه دهر و چیزایی که مرسوم میشه. گاهی افراد خودشون رو کتابای خودشون از خودشون تجلیل میکنن، خودشون چاپ میکنن روش رو جلدش میمیسن که نمیدونم علامه دهر و بی نظیر روزگار و در کونین و عالمین مثل این نیست و اینا. این که خب همه بلدن از این کارها. این که یک کسی یک قدم برای خودش بر نداره و در سن 30 و چند سالگی بزرگان درجه اول مرجعیت حوزه نجف که علی کارا نبودن این تیپا در مورد ایشون کلمه علامه رو به کار ببرن، اینا نشون دهنده این مسئله است. یه نکته دیگه که در همون جلسه مشهد من شنیدم از یکی از اساتید میگفت که مرحوم عاشق مشتاقی قزوینی که از شاگردان میرزا مهدی اصفهانی است در حوزه مشهد، ایشان پای منبر آقای امینی آمده بود و جلسات که تمام شد با اون استقبال بی‌نظیری که مردم کردن از علامه جلسات آقای امینی، چون میگفت که آقای عاشق مرحوم عاشق مشتاقی قزوینی وقتی آمد بیرون گفت چون این جلسه ای در قرنی به هم میرسد. اینجور جلسه های چیزی نیست که تکرار بشه، هر قرنی همچی جلسه ای تشکیل میشه، هم به لحاظ عمق تأثیرش، هم عمق مطالب و هم میزان تأثیرگذاری در مخاطب. ولی متاسفانه در همون دوران ایشون ناله میزد یه بودجه ای بدن متدینین بازاری ها سرزدمنده اینا بدن که یه مقداری خرج بشه برای که کتابخانه های مستند و قوی شیعه تشکیل بشه، یا همین دارو تألیفی که گفتن یه حرف بسیار مبتکرانه و نویست کسی تو حوزه نجف بگه دارو تألیف، خیلی کار عظیمه تو همین الان این حرف نوه و متاسفانه خود کمکش نکرد. یکی از نزدیکان آشنایشون گفت ایشون گاهی حتی ناله و گاهی نفرین میکرد، حتی بعضیا باید میشد وجوه شرعی رو در این راه به کار گرفت، بعضیا احتیاط میکردن گفتن وجوه به اینا تعلق نمیده. تشخیص این که وجوه شرعی برای دفاع از ساحت ولایت امیرالمؤمنین تعلق نمیگیره، پس به چی تعلق میگیره؟ دو تا از درس‌های مرحوم علامه که به نظر من نیاز فوری و ضروری حوزه و دانشگاه ما و رسانه‌های ما به خصوص رسانه‌های بین‌المللی ماست در این دوره خاصی که ارتباطات جهانی به شدت به هم وصل و نزدیک شده، یه مسئله توی دانشگاه مطرح میشه در تمام دانشگاه‌های دنیا مطرحه. من این تجربه شخصی خودمه که امروز شما در شرق و غرب عالم میرید مسائلی که مطرح میشه تقریبا یک نواخت، مطمئنم 100 سال پیش اینطور نبود، 200 سال پیش اینطور نبود. یک منشأش این ارتباطات و ساز ارتباطی است، یک منشأش هم سیطره یک رژیم خاص آموزشی اروپایی غربی است تقریبا بر اکثر یا همه دانشگاه‌های جهان. نوع ورود به مسائل، متد بحث، موضوعات تحت تاثیر رسانه‌ها همه یک جزء، یعنی بنده از دانشگاه های آمریکای لاتین تا شرق آسیا، از مالزی تا ونزوئلا، از خارتوم سودان شمال آفریقا تا قلب اروپا تا آسیای میانه، هر جا رفتم تو دانشگاه ها مسلمان یا غیر مسلمان وقتی از اسلام از شیعه میخوان سوال کنن، سوالات تقریبا در یک محدوده 50 تا سوال دور میزنه و همه جا همین ها پرسیده. تو این شرایطی که ما با یه وجدان جهانی داریم روبرو میشیم، یه چیزی به نام وجدان جهانی داره به وجود میاد، حالا ولو کاذب، به شدت احتیاج داریم به روش علامه امینی. روش امینی چه روشی است؟ بر سر این دوراهی که آیا ما بر خلوص اعتقاداتمون تکیه کنیم ولو مخالف آزرده بشه، برای اون مهم نباشه که دیگران چقدر عصبانی بشن یا آزرده بشن، اهانتم شد شد، ما بر خلوص اعتقاداتمون تکیه کنیم، این یه راه. خب خیلی ها میرن مخاطب جهانی ندارن، دشمنم زیاد ایجاد میکنن، حرفشون هم پیش نمیره الا برای یه عده مرید. فقط روی خلوص اعتقادات در مقام بیان و آموزش و تبلیغ تاکید میکنن، به حکمت کاری ندارن، به باورپذیری اون اعتقادات ولو عقاید حقه به او کاری ندارن. یک جریان دیگه هم برای که جهانی بشه فکر میکنه زبان جهانی داشتن یعنی تسامح بر سر اصول. از ضروریات اعتقادات شیعه عقب نشینی کردن و تک تک این اصول رو مواج کردن، نسبی کردن، مشکوک کردن برای که به تفاهم و وحدت برسیم. این دو راهیش که خیلی ها رفتن. فقط هم مسئله مربوط به ولایت نیست، در باب توحیدش هم همینه، در باب ایمان به غیبش هم همین جوره، در باب شریعت هم همینه، خیلی جا همینه. الان هم شما اگر همین الان هم ملاحظه بفرمایید این دو روش رایجه، فقط هم مربوط به شیعه نیست، علمای مذاهب دیگر اسلامی هم همینطور عمل میکنن بسته به اینکه چه فضایی حاکم باشه. علما و روحانیون مسیحی هم همین کارو میکنن. یعنی ما هم روحانیون مسیحی دادیم که غلیظ و خالص از اعتقادات کاتولیک ولو قطعا ضد عقل و حاوی تناقض باشه محکم دفاع میگه به درک قبول نمیکنه. میگه بهش بگید استدلال کن، میگه که استدلال نداره هم نکه هست. تا کشیشی که دیسکو میزنه یعنی محل رقص و شراب خاریز میزنن در کنار کلیسا، حجش رو کلیسا تأمین میکنه تا جوانا بیان اونجا مشروب بخورن با هم برقصن، وسطش اگر شد ماهی یه بارم یه پایم تو کلیسا هم بگذارن. یعنی این که باید ما جذب کنیم ولو خلاف اعتقاداتمون حرف بزنیم، یا اینکه عین اعتقاداتمون رو بگیم بدون هیچ تسامح ولو که همه دفع بشن. این دو راهی است که معمولا همه میرن. امینی هیچ کدوم از این دو راه رو نرفته. یه روش سومی رو که خیلی پر زحمت بود، چون اون دو تا روش خیلی آسونه، روش سومی رو رفت که فوق العاده پر زحمت بود و مجاهد معرفتی است، باید گفت شهید معرفته، اونی که من میرم ده ها هزار کتاب رو یا کامل یا تورق تحقیق میکنم بدون هیچ حمایت در بدترین و سختترین شرایط و نسخه برداری میکنم، اما یک کلمه حرف مفت نمیزنم ولو به دفاع از تشیع. من از تشیع با گزافه‌گویی و مفتپرانی دفاع میکنم. این که بدون تحقیق بیای از حق دفاع کنی خودش یه جور مفخوریه. امینی به حوزه و دانشگاه آموخت، اگر ما آموخته باشیم که میشه بر سر اصول دقیق ایستاد، اونجایی که ضروریه نه اونجایی که متشابهه اختلافیه، نه اونجایی که قطعا مرز تشکیه مرز اسلام، میشه کامل و دقیق ایستاد و میشه کامل مستند سخن گفت و میشه کامل مؤدب بود. این جمع ادب، استناد و اصالت، این درس بزرگیه، این تجربه امینیه. ما چند نفر داریم همین الان در دانشگاهامون، در حوزه‌هامون، در رسانه‌هامون که این سه چیز رو بتونن با هم جمع بکنن، تا هزینه بپردازه، عمرشو بگذره بر سر این کار. از هیچ صفحه‌ای از الغدیر کسی نمیتونه تناقض یا آتو بگیره که ببین اینجا امینی همطور چیزی پرون رفت، اینجا این حرف رو بدون سند زده. شما بتونی از منابع اصلی دگراندیشان حرفهای خودتو اثبات کنی بدون یک کلمه پس و پیش کردن، بدون اهانت، بدون تناقض، این کار بزرگ به سطور امینی. همین الان ما چند نفر داریم افراد اینجوری، گروه های اینطوری که بتونن کار کنن. این پروژه باید صد بار دیگه به روش های دیگه در باب ولایت تحقیق بشه، در باب توحید همین کار بشه، در باب معاد بشه، در باب علوم اجتماعی و علوم انسانی بشه. چرا ما نمیتونیم عرصه رو از دست تولید کنندگان فکر غربی بگیریم؟ برای که ما امینی کنیم. حالا ما کتا آمده نمیگیم نداریم، امینی کم داریم، بلکه امینی بار عمل نمیکنه. و الا ما به چند صد امینی احتیاج داریم تو عرصه های مختلف علوم انسانی و علوم اجتماعی بگیرید تا حدیث و تفسیر و کلام و همه رشته های مختلفی در حوزه آموزش میدن یا نمیدن یا در دانشگاه هست. امروز فقدان امینی یه مشکل بزرگی ماست. تعریفات مرحوم علامه امینی غیر از القدیر که خب به این نام ایشون شناخته شده، یکی دیگه از آثارشون این شهداء الفضیله است که من اینم شاید 10 15 20 سال پیش ترجمه فارسیش رو دیدم، یه اسم مستعاری بود که فکر می‌کنم آقای جلال الدین فارسی باشه اگه اشتباه نکنم. این کتاب می‌دونید وقتی منتشر شد بعضی از بزرگان هم شیعه و هم سنی گفتن اصلا ما تصور نمی‌کردیم این تعداد عالم شهید بدیم. عالم یعنی کسانی که به علم شناخته شدن و شهید شدن. ضمن اینکه می‌دونید مرحوم علامه شهدای سه قرن اول هجری رو در این کتاب می‌آورده. ایشون از شهدای قرن چهار شروع می‌کنه و 130 عالم بزرگ به درجه اول شیعه رو نام میبره که چگونه در راه دفاع از کلمه حق شهید شدن. بعضی از بزرگان شیعه میگن مثلا ما تصور این که 130 عالم بزرگ شیعه داریم که از قرن 4 به بعد و اینا شهید شدن در واقع اصلا ما تصورش هم نمیکنیم. ما فکر کنیم حد اکثر 10 15 نفر پیدا بشن و حالا بعضیا شبه شهید باشن. اینا یعنی تحقیق منتها تحقیق با هدف. درس بعدی که از علامه باید آموخت همینه، تحقیق بی هدف یا با هدف. این هم یکی از مشکلات ماست. من این بارها دیدم هم در حوزه هم دانشگاه، تحقیقات میکنن بی هدف، تحقیقات بی درد. تحقیق برای تحقیق شغله، خود تحقیق شده یک شغل. تحقیق برای که به قول آقا ساعت نفر رو کارت بزنن و بگن آقا اینقدر ساعت ما تحقیق کردیم. خب راجع به چی تحقیق کردیم؟ اصل موضوع چقدر مهمه؟ برای چی تحقیق کردی؟ چی رو اثبات کردی؟ نتیجه تحقیق چی شد؟ اصلا این تحقیق درست باشه به چه درد دنیای آخرت مردم میخوره؟ یه بخش عظیمی از پژوهش‌های رسمی در کشور ما و همه جا اینطوره، پژوهش‌هایی است از سر بیدربی. امام گفت مرفعان بیدرد، ما یادم پژوهشگران بیدرد داریم. پژوهشگر بیدرد شغلشون هم تو پژوهشه، برای که حقوق بگیرن مدرک بگیرن. پژوهش امینیوار با پژوهش غیر امینیوار یک فرقش اینه که این میدونه دنبال چیه و برای چی داره پژوهش میکنه، دنبال پاسخ به کدام سؤاله و به دنبال حل کدام مشکله و به دنبال علاج کدام بیماریست. اینه که شب و روز خوابش نمیبره، این که میره تو هوای گرم و سرد راهای دور هزار مصیبت از این کتابخونه به این کتابخونه، از هند تا سوریه و جاهای مختلف میره، مدام از این کتابخونه به این کتابخونه میشینه. خودش اون زمانی که نه دستگاه کپی نه چیزیه و بعدش اصلا اجازه نمیدن ایشون کپی برداری بکنه، اگه دستگاهی هم بود یکی که برداره با استنساخ کنه. هزاران هزار صفحه این نشسته این مرد نسخه برداری کرده. ایشون در هند میره در یک کتابخانه‌ای که اونا میگن آقا مثلا ما 8 ساعت در روز بیشتر اینجا باز نیست. ایشون میگه که شما در رو من قفل کنید، صبح که میاد من همینجا هم دیگه. یه مقدار نال و خورما با خودش میبره تو کتابخونه میشینه، میگه صبح از که اینجای شما ما هم هستیم، اصلا که شما تشریف میبرید برید صبح که میاد در رو من قفل کنید، صبح که میاد من اینجا. اینا یعنی درد. کدوم پژوهشگر با این درد همه کار میکنه؟ اینا درد دین دارن، درد ولایت داشتن، درد حق داشتن. امینی اگه میخواست تو این نقشه ها باشه که یه کاری کنم، یه وقتی به ما بگن علامه امینی دیگه امینی نبود. امینی اگر تو این نخا بود که یه وقتی به ما بگن علامه امینی صاحب القدیر دیگه امینی نبود. امینی امینی بود چون یک لحظه به امینی نیندیشید، به علی اندیشید. فقط به علی فکر کرد شد علامه امینی. اگر به امینی فکر میکرد مثل همه دیگه این همه آدم ملا ما داریم تو دانشگاه و حوزه، دانشگاه و حوزه ما پر ملاست، ملا زیاده، محفوظات دارن، اینقدر برای تو حرف بزنن ساعتها از همه چیز، منتها به درد دنیا و آخرت مردم نه به درد اسلام میخوره نه به درد مسلمین میخوره، به درد خودشون فقط میخوره. امینیه که به درد اسلام و مسلمین میخوره. شهداء الفضیله رو مینویسه، 130 عالم شهید رو در قرن 4 به بعد توضیح میده، الگو درست میکنه برای روحانیت و برای حوزه. القدیر که چاپ نجف بعد چاپ تهران بعد چاپ بیروت با اون مشکلات با اون گرفتاری ها و در کتاب در سنت و در ادبیات سند جمع کنه از مخالف که چگونه این حرف ها درسته و کسانی که هیچ انگیزه ای برای اثبات قدیر نداشتن، هیچ انگیزه ای برای اثباتش نداشتن، حتی انگیزه برای انکارش داشتن، چگونه اثبات کردن خواسته یا ناخواسته قدیر رو، چگونه اعتراف کردن به قدیر. شما فکر کنید با این روش وارد هر عرصه ای بشی، به شرطی که امینیوار کار بکنی، قطعا موفقه. یعنی تنها روش برای غلبه و تهاجم فرهنگی همینه، تهاجم نظری همینه. یه جا نتونن مچ تو بگیرن که تو از قول دیگران حرفی رو زدی و بی خودی حرف زدی. کجایش این حرف رو زده؟ چرا نسبت میدی؟ خود آقای امینی توی القدیه دیدید، میگه این یکی از جنایات بزرگ در روش تحقیق، تفتیها و استنادهای ناقص و مغرضانه است. شما بخواید تفتی کنی، کفر و شرک و فسق و همه چیز رو به خود قرآن هم میشه استناد داد، همه چیز رو میشه از قرآن سند آورد. اگه بخواید تفتی کنی به قبل و بعد نبینید. میگه یکی از جایی که مچ میگیره ایشون، مچ این تو تفتی ها و اینها رو میگیره. و بعد ترجمه فهمودن، ترجمه آقای قربانی از افرادی هستند که محدود علمایی که از قبل از انقلابشون دست به قلم برد، و یکی کتاب آقای حکیمی در باب هم همین موضوع و هم القدیر. اینجا من میخوام از آقای محمد رضا حکیمی، جناب آقای محمد رضا حکیمی هم یاد بکنم که به نظر من نقش مهمی داشت در معرفی علامه امینی و القدیر به جامعه فارسی زبان ما. هم یادنامه علامه رو که منتشر کرد، هم کتابی که نوشت در باب. و حالا یکی دو تا نکته هم از اینجا من عرض کنم. ایشون همونجا راجع به همین ترجمه من یادم نوشته بود که یکی از پیچیده‌ترین کارها نحوه ترجمه القدیر، چون القدیر عملا نثر 14 قرن تاریخ اسلام در این کتاب جمع شد، از نثر 14 قرن پیش تا نثرهای جدید عربی معاصر. هر کدوم از اینا یه سبک و ترجمه رو ترجمه اینا بسیار دقیق که نحوه ترجمه سبک به سبک و این که اصلا مثلا آیا شعر به شعر رو باید ترجمه کرد، شعر رو به شعر اصلا میشه یا نه، روی نحوه این ترجمه. و همینطور آثار دیگر علامه که خب من فقط به چند تاش اشاره بکنم، تحقیقات و تحقیقی که زدشون برای کامل و زیارات منتشر کرد، در آداب زیارت سید شهدا ادب الظاهر رو نوشته، سیرتنا و سنتنا و سیرت و نبینا و سنته که میخواه بگه شیعه و ولایت اهل بیت یه چیزی تشیع، یه چیزی جدا از اسلام نیست. تشیع همان اسلام است، تشیع یه انشعاب از اسلام نیست که بگید اسلام بوده بعد از اسلام چند تا انشعاب شده یکی شیعه است. امینی میگه من مدافع تشیع نیستم، من مدافع اسلامم، خود اسلام. اصلا کار بزرگ امینی اینه که تشیع غیر از چیزی غیر از اسلام و مستقل از اسلام نیست، تشیع همان اسلام است، اسلام کتاب و سنت. به یک معنا شیعه سنی ترین است، هیچ کس از شیعه سنی تر نیست. این چیزیه که امینی میخواد اثبات کنه، میخواد بگه هیچ کس در دنیا از شیعه سنی تر نیست، یعنی آگاه به سنت پیغمبر و ملتزم به سنت پیغمبر. و اصلا یه بحثی ایشون داره که اصلا کلمه شیعه خودش جزء سنت پیغمبره. اصلا اولین کسی که کلمه شیعه رو به کار برده شیعه تو علی خود پیغمبره. کلمه شیعه و تشیع ابداع نمیدونم عبدالله ابن سبا و نمیدونم ابداع کی و آل بویه و بعد صفویه و حرفا نیست، اینا کی هست؟ تشیع حتی از غدیر هم شروع نشده. قدیر مانور تشیع و اتمام حجته. و الان کلمه شیعه تو علی رو علامه امینی اسنادش رو میاره از منابع برادران اهل سنت که از کجا شروع شد. خب امینی یک جا به اهل سنت اهانت نمیکنه، یه جاهای خونش جوش میاد، جاهایی که بعضیا هستن که غیر عالمانه اهانت میکنن و نسبت دروغ و تهمت میزنن، تعریف میکنن، اونجا یه جای خونش جوش اومده، اونجا هم به سبک خود اونا جواب میده برای که افشا کنه. و الا امینی هیچ جا به کسی به خاطر مخالف بودن کلمه ای اهانت نکرده. این هم خیلی روش مهمه، ما بتونیم نقد کنیم و مناظره کنیم با دیگران بدونی که بهشون اهانت کنیم، بدونی که بهشون دروغ ببندیم، بدونی که چیزایی که اونا بهش معتقد نیستن ما به دروغ بگیم شما بهش معتقدید. یکی از روش‌های غلط مناظره اینه، چیزی که طرف بهش اعتقاد نداره شما بهش نسبت بدی، بعد شروع کنی به جواب دادن. اون میگه چه من این فرض دادم. آیا امینی میگه که مشکلات ما اینه که تقریبا امروز در دنیا هیچ جا شیعه رو شیعه معرفی نکرده. در اکثر کرسی‌های جهانی میدونین اکثر کرسی‌های شیعه شناسی دنیا دست یهودی هست. همین الان هم. یکی از مشکلات ما آقای امینی میگه اینه که در جاهای مختلف شیعه خودش اون عالم شیعه نه عوام شیعه، نه شیعه بی سواد متعصب حتی که بی ادب، نه شیعه قالی و افراطی که خود اهل بیت قبولش ندارن. عالم شیعه کسی مثل خود امینی. ایشون میگه یکی از مشکلات ما اینه که تقریبا در هیچ جای دنیا شیعه شیعه رو معرفی نکرده، مخالفین شیعه رو معرفی میکنن. و ایشون میگه در القدیر میگه من این روش رو قبول ندارم، نه فقط علیه خودمون، علیه دیگرانم من قبول ندارم. میگه من قبول ندارم، اعتقاد ندارم که ما مخالفین خودمون رو هر طور دلمون میخواد معرفی کنیم، منتها یه جوری احمقانه و ساده معرفیش کنیم که راحت بشه زدش. وقتی مخالف تو میگه من اینو نگفتم، خب ببینید چرا میگه نخیر بزرگ گفتی، مگر اینکه سند داشته باشه. این مستند سخن گفتن، مؤدبانه سخن گفتن، و اگه یه جایی مخالف حرف درستی زده که ما هم قبول داریم، بگی من قبول دارم. در الغدیر چندین جا علامه امینی آثار بعضی از مخالفان رو از برادران اهل سنت رو ذکر میکنه و با احترام تجلیل میکنه ازش، حتی تشویق میکنه که کتاب رو بخونیم. یه جا حالا اینجا عرض میکنم چند تا نمونه است که ایشون حتی میگه اگر جوان بودم این کتاب این نویسنده سنی رو همش رو حفظ میکردم از بس این کتاب خوب، چون منطقی مستند متعادل سخن گفته. چند تا کتاب ایشون حتی اسمم میبره، میگه اگر جوان بودم من این کتاب رو حفظ میکردم همش رو، و من همه رو تشویق میکنم این کتاب بخونه. اینا اینه که حرف فرد پذیره که کسی که ولی با شما مخالفه یه حرف درستی زده ما قبول داریم، بگیم قبول داریم. بعضی فکر میکنن میگه اگر یه حرف حق طرف رو پذیرفتی دیگه بابی باز میشه که بقیه حرفاش هم بپذیری، پس از همه اول هیچی رو نپذیر. این غلطه. امینی روش میده و برای همین موفقه، برای همین چند هزار نفر هم چند صد نفر هم معمول کنن که از پسش بر بیان بر نمیان، برای که همش با سند روشنه. مگه اسنادشون رو تغییر دادن؟ که الان متاسفانه این کارم شیران دارم میکنن. این خیلی نکته عجیب و خطرناکیه که به نظر من باید برادران اهل سنت در برابر این جریان وهابیت بیستن در عربستان، که اینا دارن بعضی از منابع اهل سنت رو که دارن تجدید چاپ میکنن با دخل و تصرف چاپ میکنن. یعنی منابع خود اهل سنت رو دارن تغییر میدن تو چاپای جدید، رسما بعضی از روایات رو حذف میکنن، بعضی از روایات رو تحت عنوان که در یه نسخه دیگه هم اینه تغییر دادن. من البته خودم اینو تحقیق نکردم، ولی یکی از دوستان ما که به طور دقیق و تخصصی مسائل رو پیگیری میکنه و هر دو سه سال چند سال یه بار یه آثار رو تهیه میکنه بررسی میکنه، ایشون میگه الان کتابای من دادم که چاپ پارسالش با چاپ 20 سال پیش ده ها تفاوت داره. مگه اینجوری بشه جلوی روش تحقیق امینی وایسته؟ ولی امینی که از خودش حرف نزده بود آقا اینا این مدارک از ولایت اهل بیت باید درست دفاع کرد، با افراط و قلوب و اهانت و تعصب نمیشه از ولایت دفاع کرد. شیعه اقلیتی است در جهان و اگر بخواد به روش غیر مستند، غیر اخلاقی و غیر علمی عمل بکنه، به دست خودش گور خودش کنده شیعه. اگر میخواد ولایت علی ابن ابی طالب و اهل بیت بمانه، شیعه علی به تعبیر پیامبر بمانه، باید با همین روش عمل بشه، نه با روش دیگری. بعضی تفاسیر هم ازشون هست که منتشر نشده، رساله هایی در تفسیر بعضی از آیات قرآن، حالا غیر از بحث حوزوی که حاشیه و رساله مکاسب مرحوم شیخشون داره که اینا هم منتشر نشده، رساله در باب کتاب سلیم ابن قیس هلالی داره که اون یک کتاب مهمی است و راجع به سندش هم خیلی بحث میشه، مخالف و موافق بحث میکنه، ادعاهای مهمی در اون کتاب شده. مرحوم امینی راجع به اسناد این رساله بحثی کرده، اینم منتشر نشده. راجع به نقش اهل بیت اطرت در قرآن بحث میکنه که در واقع به یه معنا یه دوره فلسفه سیاسی اسلام و شیعه است در قرآن. الاطره الطاهره فی الكتاب العزیز، آیاتی از قرآن رو که در باب اهل بیت و بحث حق مولویت و اولویت اهل بیت رو مطرح میکنه، چون مورد بحث و تفسیر قرار میده و آثار دیگه. یه نکته هم باز اونم یه درسش برای حوزه میخوام اینم تاکید کنم، نکته که برادرمون فرمودن این بحث دارالتالیف. حالا عبارتی از علامه امینی من آوردم در باب همین پیشنهاد ایشون، کتابخانه نجف رو که ایشون تأسیس میکنه با هزار مشکل در غربت کامل، بحث از این دارالتالیف که به اصطلاح امروز میشه خانه نویسندگان، خانه محققین و پژوهشگران و غرف التالیف، غرفه هایی برای تحقیقات ویژه و تخصصی. این تعبیری که خود مرحوم علامه امینی به یکی از آقایون گفته، این عبارت شو که اینجا هست من براتون بخونم. چون میگه که علامه امینی میگفت که میخوام در کنار کتابخانه امیرالمومنین در نجف محلی زیبا، آرامش بخش، بهداشتی و مدرن جدید ساخته بشه، مجهز به همه وسایل، اتاقهایی که هر کدام در اختیار یک محقق و نویسنده قرار بگیره. اتاق محققی مثل خودش دیگه که ساعت کار نزنه، محققی که ساعت کار نزنه او به درد بخوره، محققی که شب نفهمه کی شب شد کی روز شد، محققی که بعد نماز مغرب بشه مشغول کارش میشه یه مرتبه با صدای اذان صبح متوجه بشه که صبح شد، او محقق. میگه نیازهای ضروری شخصی افراد تامین بشه و در هر اتاق یک قفسه از کتب مرجع ضروری، وسیله اولیه درمان و طبیب باشه که اینا حتی مریض میشن مجبور نشن پاشن برن بیرون دو روز وقت دوا دکتر کنن. میبینیم چی؟ مثل بلا نسبت مرغی که میذارن تو قفس تخم بکنه، تو غیر از تخم گذاشتن کار دیگه نداری، مریضم که میشه میگم اما معالجت میکنیم. این محققی که کار اصلی و حرفه ایش تفکر و تحقیق باشه، تو دنیا تو زندگی هیچ کار دیگه ای نداشته باشه، این کار اصلی به درجه اولش باشه. آشپز غذاشون رو بهشون بدن در حد متعادل، وقتشون صرف هیچ کاری و نیاز چیزی نشه. در هر اتاق یک دوره فهرست کتابخانه امیرالمومنین باشه تا محقق هر کتابی رو خواست بخواد از کتاب خونه. اگر به مأخذ یا مأخذی نیاز داشت که در کتابخانه نبود، از هر جای دیگه بشه برش تهیه کرد و آورد. به خاطر فقدان دسترسی به منابع یه تحقیق ناقص و نیمه کاره نمونه. این تألیف منتشر بشه، ایشون گفت من می‌خواستم کتابخانه امیرالمومنین در نجف یه همچی چیزی بشه که همه اینها بیاد بیرون. و ایشون میگه که مرحوم علامه میگفتش تو دل من اینه، طرح من اینه که یه غرفه مخصوص تألیف در اقتصاد، اقتصاد اسلامی و اهل بیت، یکی در حوزه علوم سیاسی از منظر اهل بیت، یکی در حوزه علوم تربیتی در از منظر اهل بیت، خانواده از منظر اهل بیت، علوم طبیعی از منظر اهل بیت، علوم ریاضی، تفسیر، تاریخ و بعد مشکلات امت اسلام و راه حل این مشکلات از منظر اهل بیت. یه همچین چیزی تو ذهنش بود و در واقع یه کرسی‌هایی برای بحث و گفتگو و مناظره و نقد که مدام تولید فکر و تولید حرفای تازه دینی و شیعی راجع به همه اصحاب بیاد، کاری که همین الان هم یه آرزوست برای ما. البته الان این مدارس مدرن و مجهز ساخته شد ولی این محصولات هنوز خیلی ارتوش بیرون نیامده، حالا انشاءالله میاد. نکته بعدی این تلاش خستگی ناپذیر ایشون، یک نهضت یک نفره استمساح، کار کمرشکن و عجیب. روح علمی امینی و یک جهانگرد، یعنی کسی که بشه بهش گفت توریست علمی، یک جهانگرد علمی به تمام معنا امینی است. با اون وسائل و اون مشکلات و اون موقع از این کشور به اون کشور، از این منطقه به اون منطقه بره، فقط برای پیدا کردن چند جلد کتاب و پاسخ دادن به یک سوال و در آوردن یک روایت با یک سند خاص، سفر هند ایشون، حالا این نکته از سفر هند ایشون عرض میکنم، یه سفر بودن 3-4 ماهه، نسخه های خطی که اونجا ایشون رونویسی کرده تو سفر هند، حالا سخنرانی میرفته، منبر میرفته، ارتباطات داشته با علمای اهل سنت شیعه و دیگران، علاوه بر همه اینا تو چند جا امام جماعت بوده، نماز جماعت میخونده، کارهای آخوندیش هم میکرده، از این شهر به اون شهر، از این استاد به اون استاد. در این حال ظرف 3.5 ماه 2500 تا 3000 صفحه ایشون نوشته، نشسته از کتابای مختلف نسخه برداره. یک دستگاه کپی نبوده، یک دستگاه کپی که برای ایشون کپی بگیره نبود، اگر بوده بهش نمیدادن. مظلومیت این مردم رو ببینید که نزدیک 3000 صفحه فقط از این کتاب خونه به اون کتاب خونه یادداشت برداشته. با یه مقدار نون بره شب تا صبح تو کتاب خونه بخوابه و به دست خودش نسخه برداری کنه. 6 جلد کتاب 400 صفحه‌ای از روی اصول و مآخذ قدیمی که در کتابخانه‌های خود اونجا خاک می‌خورده و خیلی علمای خود اونجا نمی‌دونستن این کتابا اینجاست. خودشون با این کتابا سر و کار نداشتن. و اینا می‌بینیم چند تا کتاب ایشون خونده در عرض اون 3 ماه و اندیش شبانه روز که از این تعداد کتاب نسخه برداری کرده. چون آدم هر چی می‌خونه که نسخه برداری نمی‌کنه که. شما 10 تا کتاب می‌خونی از بخشی از یکیش به لحاظ حجم عرض میکنه به این مقدار نسخه برداری میکنه. کتابخانه هایی که ایشون سر زده و با انواع مشکلات بحث کرده، اون تعبیری هم که عرض کردم راجع به کتاب، از اگر کتابی از برادران اهل سنت دیده و این کتاب به نظرش با ارزش آمده متعصبانه برخورد نکرده، از نویسنده و کتابش تجدید کرده. او عبارت علامه هم میدونم عرض بکنم، ایشون از کتاب المصنف ابن ابی شیبه تجدید میکنه. البته این کتاب رو نقدم میکن. از احکام القرآن ابو بکر جساس تجویر میکن. با احترام یاد میکنه. این از متأخرین در زمان معاصرین زمان خودش. از کتاب جمهرة و خطب العرب مال احمد زکی صفوت و کتاب غزالی دکتر احمد فرید رفاعی راجب غزالی، اینا رو با احترام و با ستایش یاد میکنه در کتاب اولیش. القدیر جلد 2 صفحه 31 و جلد 1 صفحه 113. ببینید از یک مؤلف سنی به کتاب از سنی با چه احترام یاد میکنه. اون کتابی که عرض کردم که ایشون میگه اگر جوان بودم حفظ میکردم، کتاب فتح الملک العلی که پسر ایشون کتاب رو حاشیه زد و چاپ کرد، ایشون نامه می‌نویسه به پسرش. اونجا میگه که انی منذ طالعته قبل رد حمدت زمن لم افارقه و قد. میگه این کتاب رو وقتی من دست گرفتم دیگه کنار نگذاشتم، زمین نگذاشتم، از بس این کتاب خوندنی و جالب بود. و انما ام ان النظر فی مره بعد اخرى. یه بارم نخوندم، بارها به تکرار بعضی از بخش این کتاب رو من خوندم. و اعید جده الوقف دونه و اخذ من منابع علم الفصفاص. این کتاب اونقدر منو شیفته کرد، مدام جلوی چشم من بود و از منابع و چشمسار سرشار این کتاب من سیراب شدم. اونقدر شیفته این کتاب شدم که اگر برام شدنی بود این کتابو کلشو حفظ کردم. مال ابن نویسنده سنی هم ببین تعصب نداره، کل کارش نقد منابع اهل سنته، ولی باز اینجا تعبیرش اینه حتی انی لو کنتو تمکنتو من حفظه لحفظتو. اگه میتونستم حفظ کنم کل یک کتاب رو حفظ میکردم. معکه برسن بایی که پیره مردم و دیگه نمیتونم. و اصلا یک نقطه دیگه، آقای امینی آشنایی با منابع اهل سنت رو آورد تو جامعه شیعه. من فکر میکنم تا قبل از آقای امینی مرحوم علامه امینی جامعه شیعه ما، حتی حوزه و علماء ما اینقدر با کتب و منابع و کتب مرجع اهل سنت آشنا نبودن، مگر یه عده خیلی خاص و کم که رشته خاص تا. ایشون جامعه شیعه رو با اهل سنت، با فرهنگ اونا، زبان اونا، روایات اونا، منابع اونا آشنا کرد. البته متاسفانه در جهان اهل سنت علامه امینی نبوده و نیست که اونها رو هم با منابع شیعه آشنا بکنه. هنوز منابع شیعه ناشناخته است در بین برادران اهل سنت. همونطور افواهی چیزایی راجع به شیعه گفته و شنیده میشه. منابع درجه اول شیعه رو حالا من نمیدونم. وقتی من هر وقت بخواد تموم بشه دیگه الا ما همونجا 4-5 ساعت حرف میزنیم. من اینو نگاه نکنم، من آخونه. شهرهایی که ایشون رفته، میدونید این شهرها رو گاهی در خاطرات ایشون نقل شده، بعضی از این شهرها ایشون از شهر به شهر مستقیم از این مقاطع رو پیاده میرفته. بعضی ها باید با اولاغ میرفته با ماشین هر طور گیرش میامده، یه نفر از این ور عالم پاشو بیرون ور عالم، همین الانش اینا مشکله، چه برسه به اون موقع و با اون شرایط. امانتداری علامه در نقل مطالب، ببین یه کاری که آدم وسوسه میشه، یعنی همین بنده مثلا بخوام راجع به یک مکتب یه مذهب یه دینی حرف بزنم، دارم منابعش رو میخونم، وسطش خیلی وسوسه میشم که حالا که بخوام نقل کنم قبلش رو نگم، یا چه ضرورت داره قبلش رو، بعدش هم حالا خیلی ضرورت نه، من همین تیکه رو کار دارم، همین رو نقل میکنم. گاهی میبینم اگر عین عبارتش رو بیارم ممکنه به نفع او تمام بشه، میگم آقا نقل به مضمون میکنی. نقل به مضمون یعنی چی؟ نقل به مضمون ما منظورش رو میخوایم بگیم، آقای امین این کارو نمیکنه، این کارو نمیکنه، چون خودش به این روش معترضه، خودش میگه که این روش درستی نیست، و به همین دلیل هم ایشون میگه که اصلا همین تعبیری که دوستمون گفتن، علامه امینی میگه که القدیر کتاب شیعی نیست، این کتاب شیعه نیست، این کتاب اسلامی است، اصلا این کتاب سنیه، مال سنی، چون تمام منابعش مال اهل سنته. اصلا اگر قرار باشه القدیر را متعلق به مذهب خاصی دانست، القدیر یک کتاب سنی است، چون تمام منابعش منابع اهل سنته، شیعی نیست، نتیجه شیعی است، استنادات و محتواش همه سنی است، و الا همین هم مرحوم امینی نمیگه، ایشون میگه که این کتاب اسلامی است و من این کتاب رو یک کتاب فرقه‌ای و مذهبی نمیدونم. خدمت دیگر امینی به ما اینه که این درگیری ای که یک خط قرمز خیلی برجسته‌ای بین کل شیعه و کل سنی تو ذهن بعضی ها ایجاد شده و هنوزم هست، امینی نشون میده اینطور نیست، بدون این که ببینید خیلی مهمه، ایشون از خط قرمز عقاید شیعی یک میلیمتر عقب نمیره. دیگه ما ولایتی تر از امینی نداریم که وقتی میره سفر میاد اونجا ناله میکنه، هق هق مثل بچه میگه چند ماه هست که از علی دور افتادن، و اون لحجه خودشش چند ماه از علی دور افتادن. ولایتی تر از امینی ما نداریم، ولی ببینید ایشون کسیه که رو نشون داد. من خودم شاید اولین باره که به این نتیجه رسیدم که اصلا ما سنیه یک دست نداریم، همطور که شیعه یک دست نداریم، از خوندن بعضی از مطالب آقای امینی بود. سنیه تیفه از محب اهل بیت درشون هست که بنیاد شیعه است، ولو به لحاظ کلامی یا فقهی سنی محسوب بشه. تا جریان های ناصری، همونطور که شیعه هم یک طیفه، به همه میگن شیعه، هر کس محب به اهل بیته بهش میگی شیعه، شیعه هم یک طیفه. ما از قلات داریم شیعه، که کسانی که خود اهل بیت اینا رو تکفیر کردن، یعنی راجع به ائمه چی جایی میگن خود ائمه نگفتن و قبول ندارن و مخالفشن، تا کسانی که اسمشون شیعه است در واقع شیعه نیستن، به تعبیر بنده شنیه، یعنی میخواد اینقدر از بحث فکر میکنن، وقتی میگی وحدت فکر میکنن وحدت یعنی تسامح بر سر ولایت، و خب به همه اینا میگی شیعه بونن. های امینی تو آثارش نشان داد که اینطور نیست، سنی و سنی خیلی فرق میکنه، هم تو بی شیعه با شیعه فرق میکنه. ما شیعه قالی افراطی و گمراه داریم، شیعه مشرک داریم، شیعه مرتد داریم، سنی محب اهل بیت داریم، سنیایی داریم که نظر اهل بیت میکنن، متوسل میشن، به زیارت میان. تو همین تاریخ ایران ما یک از چیزایی که متاسفانه نمیدونن الان، نه شیعه ما نه سنی ما نمیدونه، یک دوره عظیمی ما داشتیم در ایران، کسانی که ازشون تعبیر میشه به سنی دوازده امامی، که اینا کتاباشون شعراشون برید ببینید، که بعد از همین بزرگان ادبیات ما اینجورن، هم مدح چهار خلیفه است هم مدح دوازده امام، یعنی شروع میکنن به مدح ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین تا امام زمان. ما بین اینا کسانی داریم که کاملا تو مسئله مهدویت عقایدشون عین عقیده شیعه است، یعنی معتقدند حضرت فرزند امام حسن عسکری است و زنده است و قائم و ظهور خواهد، همچی که ما میبینیم. بینشون هم کسانی داریم که البته بیشتر دوران متأخر به بعد، کسایی مثل احمد امین و امثال اونا به بعد که اصلا آقا معدویت چیه دروغه، که اصلا اینا منابع کتابای حدیث خود اهل سنت ندیدن، اینا ندیدن که سیوطی میگه بین 200 تا 300 حدیث داریم و امر متواتر، یک اون چیزی که بشه بهش گفت متواتر مسئله مهدی و مهدویته که فرزند علی و فاطمه است و ظهور خواهد کرد. و بعد جناب سیوطی میگه که اگر بشود مهدویت را کسی انکار کند، من به اون میگم همه دین رو میتونی انکار کن، چون ادله نقلی و روایاتی که در منابع اهل سنت برای دفاع از مهدویت آمده از پیامبر اکرم، تعدادش از روایاتی که به نفع خیلی از عقاید جاری بین مردم آمده ده ها برابر بیشتر داره. بعضی از این اعتقادات و احکام 4 تا 5 تا 3 تا حدیث بیشتر نداره. بعضی احکام رایج بین مسلمین شیعه یا سنی که کل تکیهش به یه روایته، خبر واحده، در حالی که ایشون میگه که مسئله مثل مهدویت حتی اگر تو سنده یکی داشت اشکال بکنه این تواتره، سن نمیتونی ردش بکنی. چطور؟ ایشون میگه اگر تونستی اینو رد بکنی، به خودت اجازه بده اینو رد بکنی، من دیگه به تو میگم تو همه چیز رو میتونی رد کنی. خب بیام سنیه، ما خودمونم تفاوت بین اهل سنت رو نمیدونیم، ما فکر میکنیم سنی همه مسکین ناز. حالا متاسفانه وهابیا دارن میشن سخنگویان اهل سنت، در حالی که وهابیت یه اقلیت بدعت گذار بین اهل سنته. شما رفتید دیدید، من دیدم، من سنی دیدم در شمال آفریقا، محب به اهل بیتن، اونجا میرن زیارت فرزندان موسی بن جعفر که در آفریقا هم هستن، همین امامزاده های ما اونجا براشون قطب صوفیه و عرفاست. در بالکان همینطور، همین بوسنی، اونجا تو بوسنی رفتم میبینم صوفیه، سنیه، حنفیه، مجاهد، امام زمانی. من رفتم توی محل ذکرشون و سماعشون نشستم، به شدت مورد امام، طرفدار انقلاب، با سروا میجنگید، مجاهد، تیپش اروپایی، تیپ قیافش کاملا غربی، مذهبش سنی حنفی، گرایش و روشش طریقتی و صوفی، امام رو به عنوان رهب قطب تصرف قبول داشت، میگفت یه قطب عرفانی ماست، او بگه شهید بشید ما میرم، چون او ولی الله هم. و بعد تو همون مجلس ذکرشون که تمام شد، شروع کردن دعای فرج خوندن برای امام زمان. دعای فرج، چون از دعای فرج ما خیلی داغتر. بعد پرسیدم مهدی که شما میگید کیه؟ گفت مهدی پسر علی و فاطمه است. گفتم به دنیا آمده یا به دنیا میاد؟ گفت به دنیا آمده، یا عقیده قطعی ماست. خب اونم صوفی سنیه. امینی با شخم زدن منابع اهل سنت به شیعه و به سنی آموخت، به عالم و عامی آموخت که شماها نه درست تسنن رو میشناسید نه درست تشیع رو. اشتراکات سنی و شیعه، من اتفاقا عقیده میام که بعضی از بزرگانم گفتن، بعضی میگن امینی آمده اختلاف و دعوا رو انداخته. اتفاقا امینی بزرگترین پرچمدار وحدت شیعه شده است. میدونید چرا؟ چون بدون تکفیر و توهین و تحریف داره مشترکات سنی و شیعه رو میگه، داره میگه ببینید تو منابع درجه اول اهل سنت ادعاهای اصلی تشیع همونجاست. یعنی ما یه چیزی خلاف شما نمیگیم، ما هم یه حرفا که ما میگیم همش تو منابع شما هست، پس ما با هم اختلافی نداریم. امینی پرچمدار وحدت شیعه و سنی است، البته منتها محققانه، همطوری فقط موعظه و اینا نمیکنه، تحقیق میکنه و با سند و استناد حرف میزنه. با روش امینی بود که ما کم کم فهمیدیم که عجب بزرگان اهل سنت، اینا اصلا بسیاری از اینا با این که به عنوان بزرگان اهل سنت در تاریخ شناخته میشن، به لحاظ گرایش سیاسی و اجتماعی شیعه هستن. مثلا ابو حنیفه، امام ابو حنیفه که اکثر برادران اهل سنت حنفی هم، ایشون در اختلاف بین علوی و عباسی طرف علوی ها رو گرفته، فرزندان امام حسن مشتبه رو میگه حق و حکومت با اینا هست. یعنی جبهه جبهه علویه. امام شافعی که بیشترین سنی ها شافعی هم در دنیا و در ایران هم برادران سنی ما اغلب حنفی هم شافعی هم دیگه، امام شافعی شما میدونید در راه ولایت فرزندان علی و فاطمه جنگیده،
شمشیر برداشته،
با علوی های یمن علیه حکومت عباسی جنگیده و اسیر شده و تا پای چوبی اعدام رفته، تا آخرم پای حرفش ایستاده، گفته حکومت حق فرزندان علی و فاطمه است. خب امام ای ابو حنیفه هم شافعیه، رهبران اصلی فقهی اهل سنت، رهبران برجسته کلامی اهل سنت اغلبشون علوی هستند. البته علوی که میگیم چند تا معنا داره، این علوی خلاف به معنای غیر ضد سنی نیست، این علویه که ابوبکر و عمر و اینا رو قبول دارن، علی ابن ابی طالب رو قبول دارن، و به خصوص تو دعوای بین علوی و عموی و عباسی طرف علوی ها بودن، ولی زا خیلی از اینا به دوازده امام با چنان احترامی حرف میزنن که آدم تعجب میکنه. نکته بعدی همین ادب علامه امینیش که حالا من دیگه چون اشاره کردم ازش عبور میکنم، گرچه به نظر من این درس ادب امثال بنده به شدت بهش محتاجیم. اگر بخوایم حرف هامون با دیگران اثر داشته باشه، با مخالفین دین یا مخالفین مذهب، این ادب رو باید رعایت بکنیم. خود امینی یه جاهایی میگه که من مجبور میشم توی نقد مخالفین به مصداق ازامر رو به لغو مرغو کراما عمل کنم، و اگه بخوام به زبان خود این حرف بزنم منم میشم مسئول. این اهانت یک کسی بعضی وقتا یک سند رو ذکر میکنم که ببین آقا این استدلال نمیکنه، اینجا فقط داره اهانت میکنه به شیعه و به علمای شیعه. من از کنارش سکوت میکنم، با احترام عبور میکنم، من جوابشون رو نمیدم. یه جاهایی هم خب بین چند هزار صفحه مطلبی که ایشون نوشته، طبیعیه یه جاهایی هم خونش به جوش میاد، یه تعابیر میکنه، ولی خود امینی باز یک تعبیر از علامه امینی رو من بخونم. خود آقای امینی در اول جلد 7 القدیر میگه که ممکنه بعضی چیزا رو خواننده القدیر احساس کنه من دارم درشتگویی میکنم، دارم تند صحبت میکنم. به ابدیت سوگند که چنین نیست، من تا اونقدر دلیل و برهان به نفع من قویست اینجا. بعضی فکر میکنن قدرت این برهان رو اشتباه میگیرن با خشونت زبان در استدلال، فکر میکنن من اینقدر قاطع دارم حرف میزنم معنیشه که دارم دیگران رو نسبت به جهل و فسق و اینا میدم، در حالی که اونجا من قصد اهانت ندارم. منتها دارید میبینید اینقدر دلیل روشنه و داره خلاف حق این فرد صحبت میکنه، این نویسنده یا محقق، که من دیگه از این ملایمتر و از این متسامحتر نمیتونم حرف بزنم. و استناد میکنه به شعر محمد عبدالغنی حسن مصری که میگه اگر فلانی، معنی شعر میگه اگر فلانی موقع بحث یک کمی لحنش تون میشه، اشاره به خودش آقای امینی، مصداق خودش رو مصداق میگه، میگه اگر میبینید فلانی در این بحث یک کمی لحنش تون میشه، اما بدونید خلق و خوی او نرمه. این که زبانش یه جایی آتش فشانی میشه دلیل برای این نیست که عصبانی و عصبی مزاج و قصد اهانت داره. گاهی تو بحث علمی ما با هم تشر میزنیم، بعد از بحث دوباره دور هم جمع میشیم با هم میگیم و میخندیم. یعنی علامه میگه این در واقع بحث طلبگی، حالا یه وقتی من یک شقشقه خانی میکنم، یک چیزی تعبیر به کار میبرم، به خاطر اون موضوعه و الا من قصد چیز ندارم. ایشون عدد نقد رو رعایت کرده اما تعارف نکرده. بیش از 150 دقت کنید، بیش از 150 کتاب اصلی و مرجع در جهان اسلام ایشون نقد کرد. میدونید نقد 150 کتاب مرجع و اصلی در بین اکثریت مسلمین یعنی کشتی گرفتن با بزرگترین فحول و قولهای علمی تاریخ. کسی که میره با تو هر رشته‌ای با بزرگان اون فن دست یقه علمی میشه، یعنی داره عرض اندام میکنه، میگه شما اینو گفتید، شما یکی منم یکی، حالا این جوابتو بگیر. یه کار عظیمی است که آقای امینی کرده، جرأت میخواد، سواد هم میخواد، تلاش هم میخواد. بیش از 150 کتاب از مهمترین کتاب‌های تمدن و فرهنگ اسلامی که اعتبار اسلامی و جهانی و دانشگاهی داشتن و هنوزم دارن، اینها رو در رشته‌های مختلف اینا رو ایشون مورد نقد قرار داده و به یه معنا بازسازی علمی کرده. آقای امینی یک خدمت بزرگ دیگری هم کرد و اون بازنویسی تاریخ علم و تألیف بود، جزو پدران فهرست نگاری منابع اسلامی در اصل جدید. میدونیم مسلمان‌ها متأسفانه توی یک دو سه قرن اخیر این نقطه ضعفی دارن، هنوزم داریم. غربی‌ها توی قضیه خیلی متخصصن. اگر 5 تا کتاب 5 نفرشون می‌نویسه، ششمیش تاریخ اونه و فهرست نگاریست. منظم عمل می‌کنه. علتی که دانشگاه‌های دنیا رو قبضه کردن اینه که نکشینه که منظم کار می‌کنن. یعنی توی یه موضوعی اگر 20 نفر اومدن 20 تا کتاب نوشتن، این 20 تا سری فهرست میشه. اون اگر رشته جدیدیه سری براش یک تاریخ می‌نویسن. مثلا فقه ما با این ریشه های عمیق و بی‌نظیرش فقه شیعه، تاریخ فقه جامعه نداره. یه مقداری توی دوره های اخیر شروع کردن به نوشتن، اونم باز به تقلید از غربی ها، چون اول اونا شروع کردن. آقا تاریخ اصول ما، فقه ما، تاریخ فلسفه ما، تاریخ کلام ما، تاریخ عرفان نظری، تاریخ سلاک و اساتید عرفان عملی و اخلاقی ما، اینا رو خود ما ننوشتیم. اکثر اینا رو مستشرقین انگلیسی و فرانسوی و روسی آمدن برای ما نوشتن. بعد ما به فکر افتادیم که خب بشینه حالا ما هم بنویسیم. معمولا بنام که نوشتن باز به همونها های رفرنس دادن و یه جا دادن، خودشون مرزن کاری بکنن. این نابود میکنه ما رو. وقتی تاریخ من رو کسی دیگری مینویسه که منو قبول نداره، معلومه چی مینویسه. میدونید یکی از بهترین روش ها، تاکتیک های تخریب یک فرد یا یک گروه اینه که شناسنامه او رو دشمنش بنویسه. این احتیاج به حمله نداره. همین شما با یک کسی مخالفی، به او بگن زندگی نامه آقا رو بنویس. دروغ هم ممکن نگه، اصلا دروغ هم نگه. حالا دروغ هم که میگن، ولی دروغ هم اصلا نگه. زندگی نامه یک نفر رو 10 جور میشه نوشت. خواستید امتحان بکنیم، شما یه اطلاعات واحد از زندگیتون بدید، 10 تا اطلاع، 5 جور زندگی نامه برای شما می‌نویسن. نه که من، یعنی میشه نوشت، منظورم میشه نوشت. وقتی یکی شب خونه تره بگو این چیه؟ این چیه از هم؟ وقتی یک طرف بخونه احساس خطر کنه، یا جا بخونه احساس خضوع کنه، ممکن دروغ هم نگه. نحوه تعبیر، لحن بحث، نحوه بزرگنمایی و کوچکنمایی، نحوه تفسیر یک خبر. حالا کسانی که آمدن شیعه رو یا اصلا اسلام رو معرفی میکنن، قرآن رو معرفی میکنن، چه این هم یه مایه های ننگ ماست، ننگ ماست که اولین کسایی که آمدن راجع به در علوم قرآنی در دوره جدید کتاب نوشتن غیر مسلمان یهودیه، مسیحیه، مستشرقه، وابسته به وزارت مستعمرات انگلیس و فرانسه، یا از سن پترزبورگ روسیه تزار روس پول گرفته، همشون با اهداف سیاسی و استعماری کار رو کردن. از اولین کسانی که در حوزه شیعه در دوره جدید شروع کرده به نگاه منظم به منابع و کتابخانه و کتاب، فهرست نگاری، نسخه نویسی، شناسنامه نویسی برای کتاب، امینیه. یه هم خدمت بزرگ یه آقای امینی کرده، بهش توجه نداریم. هنوز ما توی قضیه ناشیم. هنوز شما میگید یه کتابخونه دارید، کتابخونه ها از کتابخونه های خودمون ما فهرست نداریم، کتابخونه شخصی خودمون نداریم تو خونه ما، کتابخونه مدرسه‌مون هنوز یک شناسنامه درستی ازش نداریم. اینا اولین کاری که کردن این اروپایی‌ها تو قرن 19 آمدن تو جهان اسلام. برید ببینید اینا تو اسنادشون هست، فهرست نگاری از کل آثاری که در اون کشورها هست. اصلا کتابا رو که می‌تونستن می‌خریدن. جمعی مرحوم پدر بزرگ ما میگفتش که یه وقتی ما می‌دیدیم تو مشهد میان توی محلات و اینا گاری گاری کتابای قدیمی از خونه‌ها می‌خرن می‌برن. بعد فهمیدیم اینا همه میرسه دست یک کسی که به سفارت انگلیس بست. از تو خونه ها کتابی که اصلا نمی‌دونیم چی هست، تو خونه ها مردم نمی‌دونن چیه، چه ارزشی داره، از جدش مونده، از کجا مونده. حالا مثلا 4/5 اینا ممکن بود به درد نخوره، کتابی معمولی باشه، بلکه 9/10ش، بلکه 99%ش، ولی 1%ش. شما الان برید موزه های لندن و پاریس رو ببینید، اون چه که در معرفی تاریخ ما ایران و مسلمان ها هست در اونجا، یک هزارمش در ایران و در کشور اسلامی نیست. یک کسی میخواد ایران و تاریخ ایران رو بشنسه، بره موزه لندن رو ببینه. چیزایی که اصلا ما نده، همه آمدن اونجا برشن بردن. کتابای ما، کارای ما، از تو همینه ها این تمدن جدید بیرون آمد. نه مربوط به 70-80 سال پیش، از چند قرنه. خب اینا آمدن تاریخ نوشتن برای علم ما، تاریخ تفسیر برای ما نوشتن. شما دوستان که مثلا با علوم قرآنی آشنایی میدونین دیگه، مهمترین کتاب های مرجع تو حوزه علوم قرآنی هنوز کتاب های غیر مسلمان است.
تو پایان نامه های فوق لیسانس دکتری دانشجوی ما طلبه ما باید به او ارجاع بدن. ما تاریخ فقهش رو خودمون ننوشتیم، مگه همین دوره اخیر دیو ارشان تلاش رو کردن؟ تاریخ اصول فقه، تاریخ فلسفه، کلام، چی تاریخ تمدن خودمون نمیدونیم. یعنی الان شما برو استادای دانشگاه تو رشته های مختلف فیزیک، پزشکی اینا، ببین چند نفرشون میدونن که شروع پزشکی مدرن، فیزیک مدرن اینا مربوط به کی و کجاست؟ تاریخ علم شده همینه که اروپا میگه از قرن 18، 19 و 20 علم جدید شروع شد. همش دروغ. چند نفر تو دانشگاه های ما میدونن که یه قوانین حرکت، قوانین نیوتن، عین این عبارت در آثار بوعلی، در آثار ابوالبرکات بغدادی، در آثار فخررازی است. عین جملهش، عین جمله قوانینی که به نام نیوتن شناخته میشه. هیچ کس نمیدونه. چند نفر میدونن اینا میگن آقا کشفی که زمین دور خورشید میچرخه نه به عکس و زمین کروی است، نسبت دادن به اون جاذبه رو دادن به گالیله، اون رو به کی، اون رو به کی، اون همه دروغه. چند نفر میدونن که در مناظرات ابو ریحان و نمیدونم کی و ابن جوزی کجا، اینا هزار سال پیش تو آثار تو کتاب اینا هستنش. هیچ کس نمیدونه. بدوننم همطوری شنیدم، سندش نمیدونم. چند نفر میدونن اصلا کشف قاره آمریکا توسط اروپا چند قرن بعد از کشف قاره آمریکا به دست مسلمانانه؟ هیچ کس نمیدونه. اصلا این کشتیه که کریستوف کلمب و اینا باهاش کشتیهایی گرفتن همه بر اساس نقشه های دریایی دریانوردان مسلمان اندلس و شمال آفریقاست. اصلا به کمک اونا رفته. خب ما تاریخ همین علوم جدید به اصطلاح جدید رو نمیدونیم. تاریخ علوم حوزوی خودمونم اونا نوشتن. آقای امینی یکی از کساییه که پیشگام در حوزه شیعه، یه نفری با دست خالی آمده شروع کرده فهرست نگاری و تاریخ نگاری و تنظیم این بحثا برای که چیزی. حالا بعضی از کتابایی که نام بردن در الغدیر کتابا ایشون مورد نقد قرار میده، من فقط اشاره بکنم. ببینید ایشون رفته با چه بزرگانی کشتی گرفته، نه چسته دیگه خودمون فلان، نه رفته تو کتابش با سند داره ورده که نه شما اینجاش با اینجاش تناقضه، اینجاش سندش اینجوره، اینجا شما اینو گفتید، چرا اینجا اینو فرمودید، همش هم مؤدبانه. این حرفی که شما میزنید اینجا با این سند آوردید همون چیزیست که ما میگیم، ما که غیر از این نمیگیم. بعدش رو فقط عرض میکنم، طبقات الکبیر ابن سعد، مسند احمد حنبل، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه قزوینی، سنن ابو داود، انصاب الاشراف بلازوی، الانتصار ابن خیاط معتزلی، سنن نسائی، تاریخ طبری، تفسیر طبری، اقدالفرید ابن عبدربه، تمهید قاضی ابوبکر باقلانی، مستدرک حاکم نیشابوری، الفرق بین الفرق عبدالقاهر بغدادی، ملل و نهل ابن حزم، سنن بیهقی، تاریخ بغداد خطیب بغدادی، ملل و نهل شهرستانی، تاریخ دمشق ابن عساکر، نهایه ابن عسیر، که اینا همه کتب منبعه برای برادران اهل سنت، تفسیر فخر رازی، نهایت العقول فخر رازی، معجم الادباء یاقوت حموی، کامل ابن عسیر در تاریخ، تفسیر قرطبی، شرح صحیح مسلم المنهاج، تفسیر بیضاوی، منهاج السنه ابن تیمیه که از پدران تئوری که همون جریان چیز هست وهابیت. عرض شد که طبقات الحفاظ ذهبی دمشقی، مواقف قاضی عزادالدین ایجی، بدایه و نهایه ابن کثیر، همون تاریخ مشهور ابن کثیر، شرح مقاصد تفتازانی، تاریخ ابن خلدون، شرح‌های مختلفی که بر صحاح سته نوشته شده، از دارالمنصور تفسیر سیوطی، از صواعق المهرقه ابن حجر، شذرات الذهب عبدالحی ابن عماد دمشقی، شرح موطع امام مالک، تفسیر آلوسی و همینطور از سنه و شیعه محمد رشید رضا، که از جمله کسانی است که ایشون با این که تحت تأثیر یعنی دمخور سید جماله، ولی متاسفانه یه جاهایی تا متأخرین، تا نقد همین محمد حسن هیکل نویسنده مشهور سیاسی نویس مصر و مستشرقین غربی، این همه کتاب ها رو ایشون مورد نقد قرار میده. آخرین عبارتی که عرض میکنم، خدمت آخرین خدمت علامه امینی رو که عرض میکنم که این خیلی مهمه، این نقشی است که امینی خطاب به خارج جامعه اسلام در معرفی اصل اسلام ارائه کرد. میشود گفت که امینی در دوره جدید از معدود کسانی است که به دنیا و به جهان غیر مسلمان مستند اثبات کرد که اسلام، اما کدام اسلام؟ اگر امینی و کار امثال امینی، که حالا خیلی امثالی هم نداره، اگر کار امینی نبود در القدیر، یک غیر مسلمان که از بیرون بخواد با اسلام آشنا بشه، قهرمانان اسلام رو کی میدونه؟ بله؟ مستقیم میرن سراغ فتوحات، فتوحات که زمان اموی و عباسی و اینا شو، اینا میشن قهرمانان اسلام. مجسمه ها و نمادهای اسلام کیا میشن؟ خلفا اموی و عباسی. مذهبش کدام مذهب میشه؟ کلامش کدام کلام میشه؟ اسلام میشه جبریگری. اخلاقش چه اخلاقی میشه؟ فقهش چه فقهی میشه؟ فقهی که اغلب فقهایی که در کنار خلفا بودن اصلا مبارزه با ظلم رو حرام اعلام کردن. بنابراین خدمت بزرگ دیگر علامه اینه که به محقق غیر مسلمان نشان میده و ثابت میکنه که اگر میخواید اسلام رو بشناسید، فقط سراغ این دست منابع نرید. یه اسلام دیگری هم هست که سرکوب شده در طول تاریخ، سرکوب شده، اما به او اسلام توجه کنید. اگر علامه امینی مرز بین این چند نوع اسلام رو بیان نمی کرد با استناد به اسناد خود مذاهب مختلف، یکی چه از بیرون که می آمد، مثلا می آمد سراغ قاضی عبدالجبار، می گفت عقاید اسلام این هست. یک کسی می آمد سراغ قاضی عبدالجبار، متکلم بزرگ قرن پنج، تصریح می کنه که امامت فاسق مفضول، یعنی حاکمیت و رهبری کسی که هم عادل نیست هم افضل نیست به هیچ وجه، اگر غلبه کرد امامت او جائز و مشروع است و در برابر حکومت او حق نداره تضعیفش کنه. پای کسی اگه امینی و امثال امینی در طول تاریخ مرز این نوع اسلام ها را از هم جدا نمی‌کردن، کسی نامد این تعبیر نگاه میکرد و گفت عجب، اسلام اینه؟ توجیه ظلم به نام عقاید اسلامی، یعنی هر کی زور داره و با زور مسلط شد این مشروعیت پیدا میکنه. خب امینی نشون میده که آقا این نوع اسلام رو دیدید، یه اسلام دیگه هم داریم که ببینید که چی میگه، که میگه اساسا حق حاکمیت اصالتا متعلق به معصوم است که نه اشتباه کند نه ظلم کند، و نیابتا در اصل قیمت متعلق به کسانیش که عادل باشد و عالم باشد، و اونا ولایتشون مشروطه، مشروط به رعایت این ضوابطه. یا قاضی ابو یوسف تو بحث فقهیش رسما بحث میکنه و استدلال میکنه که اطاعت از خلیفه و حاکم واجب است ولو ستمگر باشه. خب امینی میاد اینا رو روشن میکنه که اینا اسلام نیست، یا اگر این یه نوع تفسیر اسلامه، یه تفسیر دیگه هم از اسلام هست، یه تفسیری که نمادش عاشوراست، یه اسلام، یه تفسیر دیگه از اسلامه که قلش کربلاست، که اجازه نمیده کسانی ولو به نام مذهب حتی دلشون میخواد بگن و حکومت بکنن. ولی خب جناب قاضی ابو یوسف میره جلوی هارون میایسته میگه ان الله غلدک امر هذه الامه، خداوند شما این حق حاکمیت رو داد ولو به هر شیوه عمل کن. و نقد بسیاری از اینها. حالا این تجلیل علمای سنی هم از القدیر رو بگم، چون اینجا خیلی که روشن بشه که آقای امینی با وجودی که اینطور شفاف رفته و نقد کرده منابع و رجال درجه اول اهل سنت رو، ولی مؤدبانه خود برادران اهل سنت نسبت به علامه امینی چقدر با تجلیل اونایشون که منصفن و عالمن چگونه بحث کردن. اینا بعضی از برادران اهل سنتن، القدیر رو خوندن و بعد این تعابیر راجع به علامه امینی به کار میبرن، با اینکه القدیر آمده برای نقد اونا. محقق مشهور مصری محمد عبدالغنی حسن میگه از خداوند میخواهم که قدیر، این برکه، این آبگیر، این قدیر صاف و زلال را وسیله صفا و برادری اسلامی میان سنی و شیعه قرار دهد. این که از کلم ایشون منادی وحدته، با این که رفته برای نقد، اما یک عالم روشنفکر سنی میگه که به نظر من القدیر میعاد آشتی و صلح و صفای مذاهب اسلامی است و از خدا میخواهم چنان شود که شیعه و سنی به شکل تودهی واحد و به هم پیوسته در آیند و به زندگی آزاد و شرافتمندانه امت اسلامی دوباره دست یابند. اسلام با این وحدت نیرومند میشود و امینی برای این وحدت تلاش کرد. امینی میخواد بگه که شیعه و سنی زده هم نیستند. شیعه در منابع خود اهل سنت مشمولیت داره. دکتر محمد غلاب فیلسوف مصری استاد دانشگاه الازهر کتاب فلسفه رواقی رو و کتاب راجب اخوان و صفا نوشته که کتاب هم ترجمه هم شده. میگه ما یقین داریم جوانان امروز جهان اسلام از میوه های القدیر استفاده خواهند کرد، به خصوص که در این دوران اغلب نوشته ها، اغلب اون چه که نوشته می شود و منتشر می شود کم مایه، سبک وزن و بی ارزش است، به لحاظ علمی و ادبی ضعیف و صرفا تجاری است. و علامه امینی میگه کتاب حضرت شما، اینایی که عرض می کنم تو القدیر منتشر شده، می دونید که یک بخشی از القدیر نامه هایی است که برادران بزرگان اهل سنت خطاب به علامه امینی بعد از خوندن القدیر نوشتند. این نامه ها در خود القدیر، اینا که دارم عرض میکنم. کتاب حضرت شما در وقت مناسبی به دستم رسید. از قضا من اینک سرگرم تحقیق و تعلیف در بخش هایی از مسائل اسلامی و تاریخ اسلام هستم. برای من بسیار مهم بود که اصول اساسی و عقاید واقعی شیعه اثناعشری در برابر من روشن و مستند باشد، نه هر که هر چه راجع به شما میگوید بپذیرد، تا دیگر بار در برابر این فرقه جلیل. ببینید این آدم سنی الازهر الغدیر رو خونده بعدش داری حرفو میزنه. تا دیگر بار در برابر این فرقه جلیل مثل فلانی و فلانی دچار لغزش نشدم، که یکیش اشاره به دکتر طه حسینه، یکی اشاره به احمد امینه که یه جایی واقعا بی انصافی و بی معرفتی میکنه احمد. وای که یه عالم خودش استفاده کرده از القدیر، خودش هم یه جایی میگه ولی کاملا متعصبانه برخورد میکنه. نمونه دیگه، استاد عادل غضبان ناقد بزرگ عرب، مدیر یک مجله تحقیقی انتقادی در قاهره، باز اینم در القدیر، اینا که میگم در جلد 3 و 4 القدیر منتشر شد. ایشون میگه که مؤلف القدیر کتابش را از بحث‌های آکنده دامنه‌دار پیرامونه اقیانوسی از مسائل شریعت و تاریخ و حدیث. میگه من شگفت زده شدم در برابر اقیانوس آگاهی های امینی. این همه اطلاعات و همه مستند. چند تا کتاب خونه تو این مرده، چند تا کتاب خونه اینجاست. بحث هایی که نظر شیعه را برای نخستین بار نزد من روشن کرد، نظری که بر اهل سنت واجب است آنها را بدانند. شیخ محمد سعید دهدو، ادیب و نویسنده روحانی بزرگ امام جمعه حلب، اینم در القدیر منتشر شده، میگه لازم بود که این اتفاق بزرگ روی دهد، یعنی انتشار القدیر، و ما را با حقایق آشنا کند تا دوباره پایه‌های اعتقادات خود را بر مبنای جدید استوار کنیم. دیدگاه من به شیعه و به سنی تغییر کرد. امام جمعه اهل سنت میگه اصلا نگاه من به شیعه و سنی بعد از خوندن القدیر عوض شد، من از اصل ماجرا آگاه شدم. اینها مطالبی است که هر حقیقت طلبی باید بداند، نه برای آن که آتش اختلاف را دامن زند یا کینه های کهنه را از گورها بیرون کشد و دوباره زنده کند، بلکه برای این که همه مردم عالم بدانند که علی کیست و شیعیان علی کیستند و این عشقی که به خاندان پیامبر دارند از کجا آمده است و منشأ این همه احساسات شیعی کجاست، و بدانند که تهمتهایی که به شیعه نسبت داده اند چیست و چگونه و از کجا آمده است. آری هر حق طلبی باید القدیر را بخواند و به دنبال خرد رود و احساسات را کنار بگذارد و منصفانه سخن بگوید. اینم در جلد 2 و جلد 8 القدیر اومده. در جلد 11 هم عبارات علاءالدین خروفه از علمای الازهری که دیگه من همشون نمیخوام بخونم. اگر من دوباره عرض میکنم یه وقت بحث تجلیل از شخص خاص، اونم وظیفه است، اونم یه وظیفه بزرگه، چون اشخاص وقتی ازشون تجلیل بشه خطوط روشن میشه. اما یه بحث مهمتر به نظر من از خود آقای امینی که من دوباره تشکر میکنم از دوستانی که نام آقای امینی رو دوباره به یادها آوردن و دلی که اون به ما داره، از اون مهمتر به نظر من دوباره در پایان هم عرض اقتدام عرض میکنم که درسی که حوزه و دانشگاه ما و رسانه های ما باید از امینی بگیرن در روش تحقیق، روش بحث، روش استدلال، روش مخالفت یا موافقت. و به تعبیر بعضی بزرگان، آقای امینی وقتی که در تهران تشییع شد و به نجف برده شد، کنار کتابخانه خودش دفن شده. در واقع کتابخانه‌ای در کنار کتابخانه‌ای دفن شد. این تعبیر خیلی تعبیر درستی است. یک کتابخانه انسانی در برابر یک کتابخانه بیرون اونجا دفن شد. و السلام علیکم و رحمت.